الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از اینکه مقام دوم بحث رو تعقیب بکنیم، نتیجه‌ای که از مقام اول گرفته شد خب این شد که علی حال نزاع در باب اجتماع امر و نهی مبتنی بر اختیار قول به تعلق احکام به تبایع نیست و نتیجه این می شود که بحث در این باب مبتنی بر بحث بر اون باب نیست، بلکه اگر قائل به تعلق احکام به افراد هم بشویم مجال بحث کنونی هست. خب این در رابطه با مقام اول. خب البته خیلی مهمه که ما روشن کنیم ابتناع وجود داره یا ابتناع وجود نداره، چون اگر ابتناع باشه لابد فقیه و محقق که قبلش حتما تکلیف خودشونو در اون باب روشن کنه. شهید سعد همین توهم رو خب ایشون فاسد میدونه، از اساس میزنه، یعنی بحث توهم ابتناع رو لذا اون آخری رو قبول نمیکنه، همونی که نتیجه گفتیم درست. خب بل اون نکته ایم که شما آیه خواستیم درباره فرمایش آیه خویی مطرح فرمودید، ظاهرن اگه شما نکنم پس شما اونم درسته. آیه قاسمی مطرح کردن که در بحث قضیه مندوحه اگه اشتباه نکنم، درسته؟ هم بحث حالا فرده و تناقض گویی آیه، تناقض بیانات آیه خویی در دو مبحث اینها که خب آیه خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث پاسخ به آیه نائینی فرمودن اگر مسئله اصولی علا احد الاقوال موجوده در اون مسئله، یعنی طبق یک احتمال یا بله طبق یکی از احتمالات موجوده در مسئله واسطه مستقیم در استنباط بشه که کفایت میکنه، لذا در اونجا فرمودن که در باب جواز اجتماع امر و نهی اگر ما قائل به جواز بشویم مستقیما صحت عبادت رو نتیجه میگیره، به خلاف این که اگر قائل به امتناع بشیم به باب تعارض میرود و نیاز به واسطه باب تعارض داره. اما در ذیل بحث مندوه مکرر باز ایشون مطرح میفرماید که در صورتی که مندوه نباشد، چون مندوه باشد که مشکل نداره، مندوه نباشد لا محاله این بحث بنابر قول به جواز به باب تزاحم میره، یعنی به ساتت تزاحم رو در اونجا تر واقع مکرر هی مطرح میکنن که این یک نوع تهافتی با اون بیان اونجا خود به خود پیدا میکنه که یا مستقیما نتیجه میگیری تا جواب آیه نائینی بشه، یا هم که نه شما دوباره باز برگشتید به این که ما نیاز لا محاله به باب تزاحم داریم که این باز دیگه جواب آیه نائینی نمیشه بلکه تأیید فرمایش آیه نائینی میشه. در ذیل بحث خب مندوحه باشه مشکل ما نداریم،
در جایی که مندوحه باشه اصل بحث رو به صورت کلی تصور میکنیم که جواز در جایی که مندوحه باشه میشه و اونجا بدون واسطه میشه.
خب نه در جایی که
مندوحه باشه
خب اونجا تعارض هم پیش نمیاد،
تعارض پیش نمیاد در جوازش تعارض پیش نمیاد در امتناع
نه، در صورت وجود مندوحه شما مفاید بفرمایید. آره دیگه وقتی من دوه باشه نه بحث تعارض پیش میاد نه بحث
دوای نائینی اثبات کنن که حتی اگر یک جا هم بدون واسطه کبرای استنباط فقهی قرار بگیره که کفایت میکنه،
درست؟
و در اونجا خب جواز رو در
درسته درسته، ولی در فرمایش آیه خویی اینطور مطرح نشد. دقیق فرمودید، یعنی اگر میومد در اونجا میفرمود بنابر یعنی بگیم اینطور در صورتی که ممدوحه باشه، ببینید اونجا
ممدوح محل بحث نبوده، یعنی صورت
خب بازم بنابر قول نمیشه اون وقت دیگه، بنابر احد اقوال وقت نخواهد شد. در یک جا چنین تأثیر رو داره
بنابر وجود ممدوحه،
نه چنانچه ممدوحه وجود داشته باشه
محل
بحث
نبود متذکر.
حالا الان این مطرح ولی اگر واقعا اونجا اینو مطرح میکردن که بله در صورتی که ممدوحه باشه، بونم نه دیگه. ببینید مشکل در اینه که اگر بگه مندوه باشد باید هم نفی تعارض کند و هم نفی، یعنی نفی نیاز به قواعد باب تعارض کند و هم نفی نیاز به قواعد باب تضاهم کند، در حالی که آیه خویی فرمود بنابر امتناع قواعد باب تعارض رو نیاز داره، اما بنابر اجتماع دیگه مستقیما صحت عبادت رو نتیجه میگیره. بله
بنابر
جواد اگر مندوه باشه، خب اگر مندوحه باشه،
اگر مندوحه چون که مقدمات بحث و مستقلن فی حد نفسهی لحاظ کرده هیچ قیدی رو دخیل در روحظه دیگه نداره.
حالا علایانن یه مقداری خیلی باز نیست قضیه، میشه این مسئله رو مطرح کرد که در اونجا جا داشت که بفرماید بنابر این که مندوحه باشد قائل به جواز بشویم، اون وقت دیگه نیاز به هیچ واسطه ای نداره و باب تزاهم هم نمیره، و کذالک بنابر این که مندوه باشد نیاز به وساطت قواعد باب تعارض هم پیدا نمی‌کنیم.
امتناعش داره.
در امتناع ببینید
بالای قاسمی بود که در اونجا که حکم به جواز نموده به صورت مطلق فرمودن که نیازمند قواعد باب تضاهم و تعارض نیست.
نه به صورت مطلق نیست، اصلا عبارتش اینه بعد از قول بالجواز
تخت خلوفی
کبرا
آقه
تداهم ازا لم تکنید مجدد مندوهت
جبار
جلوتر رو
داریم. خب دیگه اگر مندوهه
نباشد
اگر
اصلا چند تا
مقدمه
که
برای مسئله اجتماعی میشینه
ایشون همین
حرف رو
چند بار تکرار
میکنه در بحث این که نیاز به باب تداهم میره
ازا لم تکنید مجدد مندوهت
در صورت مندوحه نباشه.
نباشد میگه تضاهم.
اگر مندوحه باشه چی؟
اگر مندوحه باشد که ایشون میگه نه
تضاهم نیست. تعارض چی میشه؟ بنابر قول به امتناع
تعارض
هم وجود نداره.
در صورت مندوحه باشه قبول
نداره. مندوحه نمیخواد. پس چرا میگه میره تو قابل
چی میگه مندوحه؟
خود ایشون میگه مندوحه نمیخواد دیگه.
نه خب نه نظر خود ایشون هم در بحث مندوحه نیاز به قید مندوحه داشت یا نداشت در نظر ایشون ها میگفت که یعنی مندوحه لازم نیست که باشه. خب اگه مندوحه بگه
نه باشه بعد علی ای حالا جاری میشه چه مندوحه باشه چه مندوحه نباشه.
درسته
در گذشته گفته بودم بنابر قول جواز چون تحافظی که تو عبارت دارن اینه دیگه بنابرای قول جواز در جوابهای ناهینی فرمودن که بدون واسطه در مقام استنباط فقهی کار بردن. الان میگن که اگر مندوه نباشد باید قواعد باب تضاهم جاری بشه، یعنی بدون واسطه نیست با واسطه است. اما اگر مندوه باشد باز هم بدون واسطه است.
هر دو طرف بدون واسطه است.
اصل اولیه بحث بدون اینکه ما مطرح کنیم در شرایطی که ما نظر به مندوه نداشته باشیم نظر به عدم مندوه هم نداشته باشیم حالت عادی مکلفه.
خب یعنی جایی که مندوحه دارد جایی که مندوحه دارد حالا جایی نه حالا جایی که مندوحه دارد
جوازشون گفتن جواز هم
بنابر جواز ببینید جایی که مندوحه دارد ایشون میفهمن بنابر جواز مستقیما صحت صلات رو نتیجه میگیریم. بنابر امتناع چی؟
تعارض
به قواعد باب تعارض نمیره دیگه. وقتی مندوحه داشته باشه خب میتونه بره دیگه، اصلا تعارض پیش نمیاد دیگه.
شخص مندوه داشته باشه در مقام جعل لازم میکنه تعارض و مقام امتصال
کار نداریم. مندوه و عدم مندوه حالا بله این درسته، چون دیگه ببینید در مقام جعل اینا یکی تعلق گرفته است به اون صلات در بیرون، یکی هم به قصد تعارض پیش نمیاد.
بالاخره خب مندوه رو ما میخوام
قائل برای امتصال
چی
مندوه.
خب آقای خویی میفرماید که چه مندوحه باشد چه نباشد بحث جریان داره.
بحث جریان
خب درسته مشکل نداره.
اون جوابی که با من حقیق نایی داده بودن این بود که بدون رفتن به باب تضاهم ما نتیجه رو میگیریم صحت عملی بادش. خب الان بالاخره یا آقای قائل به جواب میشیم یا نمیشیم. اگه وارد به جواد بشیم و باب تضامن حتما باید ببریم مسئله رو. چون اگه یا وارد به این هستیم که من دونه میخواد یا نمیخواد.
حالا اگر نه که مندوه، ببینید مندوه میخواد یا نمیخواد، نه ایشون میگه مندوه لازم نیست در طرح بحث. ولو آقای مکلف مندوهی هم نداشته باشد باز طرح نزاع میشه.
بازم
خب نه دیگه، چرا؟ ببینید طرح نزاع میشه، ما در طرح نزاع لازم نیست حتما مندوه داشته باشه تا بگیم نزاع باب اجتماع امر و نه قابل جریانه. نه، اگه مندوحه هم نداشته باشه بازم قابل جریانه، همین هم ما گفتیم، همین هم ما تحلیل کردیم. خب حالا بعد میان میفرماید در بحث در همین جا که بله اگر مندوحه نداشته باشد خب این خود به خود به باب تزاحم میره و نیاز به باب تزاحم پیدا میکنیم در نتیجه گیری صحت عمل. اما اگر نه، در جایی باشه که مندوحه داره چطور؟ اون جایی که مندوحه داره آقای مکلف، اون جایی که آقای مکلف مندوحه دارد مستقیماً بنابر قول به جواز اجتماع خدمت شما عرض بشه صحت
عمل نتیجه گرفتید،
نه در واقع مستقیماً نتیجه در صورتی است که مندوحی در کار باشه.
خب
اون قبلاست
قبل این بس اینجا تو جواب محقق ناینی قسمت رو باید یا قید بزنیم بگیم در این صورت فقط
مستقیما صحت را نفیشیم. خب این مطرح نکرده چون شاید نظر نداشته، به صورت کلی داره بحث رو مطرح میکنه، صورت کلی داره چون بحث رو مطرح میکنه دیگه مطرح نکرده و نقص نمیشه بگیم ها، چون خیلی نظری نداشته به اون زاویه. خب
الان جناب عالی هم که بحث کردن در گذشته مثلا در مطلب مثلا پنجم بحث کرده تعمیم نزاع به لحاظ اقسام واجب و حرام. در مطلب چهارم وقتی دارید یه حکم صادر میکنید اگه یه تفصیل در زیر مطلب پنجم باشه اونو که دیگه
یعنی نظر به اون موضوع نداریم
مطلب اصل اولیه.
خب مطلب خب بله باشه درست، نباشه دیگه قطعی میشه. درست خب حالا این ما در بحث ملاکات مطرح میکنیم دوباره، در بحث ملاک باب اجتماع مورد بررسی قرارش میدیم حرفو که اصلا درسته یا درست نیست، ولی نه دیگه مشکل نداره، دو تا عنوان که داره درسته. بعد ما اگر بگیم خدمت شما عرض بشه که امر به طبیعی تعلق گرفته، به کلی تعلق گرفته، منافاتی ندارد با اینکه نهی به فرد تعلق بگیره.
یه چیزی هم که اصلا خیلی از این رو اشتر مسئله کار دونه دونه اون مسئله که توی بحث فضیلت مقدار شاید هم مسئله کار بررسی میکنه
بعد مسئله چهارم
که
میگه
اینجا
توهم میشه. کالا اونم ما مطرح میکنه باز دوباره
تو قضیه شما که فهمیدین اینطوری فهمیدین که مثلا تو مسئله اول فلان ملاک منتفیه اگرچه اون دوتا ملاک دیگه وجود داره
باشه، ولی چون یکی منتفیه دیگه امتناع قطعه.
تو بیانشون ایشون میگه که فلان ملاک وجود داره، فلان ملاک منتفیه اگرچه اون دوتا دیگه اما وجود داره اما اون دوتا دیگه وجود داره ظاهرش
نه 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 ببینید نه نه اصلا نه ایشون میگه که درسته بنابر ببینید اینطور میگه بنابر این ملاک و این ملاک ما مشکلی در جواز نداریم، اما چون این ملاک منتفی است اون وقت دیگه امتناع قطعیه.
خب
اینجوری
چون ایشون تو 3-4 تا مسئله فقط تو مسئله
4 میگه توهم اقتصادی. خب این که میگه توهمه بحث درش نیست، اما در اولی و دوم توهم نیست. نه در اولی و دوم که توهم نیست، ایشون میگه واقعا این معنا داره. لکن ما آمدیم گفتیم که بله بحث سرایت در هر دوی اونها و به صورت سغروی این توجیه پذیره که شما قائل به سغرویت بحث نیستید، دقیق فرمونید، لذا خود به خود قبول نمیکنید صورت اول و دوم رو، میرید به صورت سوم. صورت سوم قبول دارید که در صورت سوم میگید مشکلی نداره، چهارم میرم که میگید خب اصلا کلا فساد.
حالا اون که ما بعد از اون قبول
مسئله که مثلا چه دست شما بود نداریم اینا یه حرف دیگه است، درسته خودشون هم مثلا اما اینکه این ستای اولی ایشون میخواد بره توی ستای اولی اطلاع میشیاد
نه در دوتای اولی بس ستای مرد خدمت شما عرض بشه که در دوتای نه امتناع پیش میاد چرا؟ چون امتناع قطعیه بنابر تعلق امر به فرد میگه امتناع قطعی چون ملاک جواز وجود نداره، ملاک جواز وجود نداره پس امتناع قطعیه، چاره ای ندارید برای تصویر بحث جواز الا اینکه قائل به تعلق امر به طبیعت باشه.
حتی من بعد نمیدونم چی میگم اینجا که میگن ملاکات سلاس ازراهش میکنه مستقل
نه 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 اون که اصلا معلومه نه. ببینید اگر آمد و فقط عنوان اینها متعدد بود، فقط عنوان متعدد اما وجود واحد خارجی داشتن، خود مرحوم شیخ در موارد متعدد میفرمان لازم میآید که ام به اون چه تعلق بگیرد که نهی به او تعلق بگیره، لذا تعدد عنوان به تنهایی رو کافی نمیدونه، اگر یکی بود اون وقت مؤثر میدونه.
اگه ببینید که خاصه میگم باشه همین ستا ملاکی که ذکر شده بود مرحوم شیخ مثلا در مورد اولی مسلک اول میگم که ملاک دوم و سوم هست اما ملاک اول
بل نیست.
اگر این مطلب راست باشه مراد ایشون باشه یعنی مستقلا هر کدام رو لحاظ کرده باشه بعد بحث اینجوری ادامه میدونه، میگفتن که خب بنابر ملاک دوم و بنابر ملاک سوم چون جواز اجتماع وجود دارن و امتناع قطعی نیست پس امتناع منتفی هست و تنها بر ملاک اول اتناب وجود دارد، یعنی
باید قول تعلق نه اصلا خب نه اصلا از اون گذشته معلومه. ببینید
قسمتش
میگن اگر یکی ملاکار تا میبینه یکی ملاکار نیست اصلا این معقول نیست که ما بگیم به مجرد تعدد العنوان جواز شکی درش نیست.
آره
حالا اون نوشته آقای شما بحوث رو بیشتر شاید نگاه کرده اید، نوشته آقای عبدالساتر جالبتر مسئله رو توضیح میده و بیان میکنه از بحوث. حالا نوشته آقای چیز عبدالساتر رو حتما ملاحظه بکنید.
بله
بله
یؤثروا فی المقام یعنی یؤثروا فی الابتناء
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه حلل ملاک اول چون ملاک اول رو نداره لذا باید
ابتناع بشه. نه نه ببینید چون نه اصلا از اون گذشته ببینید حالا رو در مباحثه بحث بکنید ولی در مجموع از اون گذشته آیه میرمعزی از اون گذشته اصلا کلا اینو ما میخوام بگیم که مجرد تعدد عنوان رو احدی نمیتواند بگه ملاک جوازه، یعنی نگفته. خود ایشون هم در مواردی که تعدد خب تعدد عنوان قطعی است اما معنوان واحد خارجی است میگه آقا تعلق امر و نهی به یک چیز لازم میآید. خب اما مقام دوم بله اما نه منجر میشه که چهارشنبه هم درس بگیم. مقام دوم بله بله ابتناء بله بنویسید این بحث رو. بله مقام دوم ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز بر قول به تعلق احکام به تبایع و قول به امتناع بر قول به تعلق آنها به افراد است. بعد از این که روشن شد اصل نزاع در ما نحن فی مبتنی بر تعیین تکلیف در باب تعیین متعلق احکام نیست، بحث می شود که آیا قول به جواز اجتماع امر و نهی در اینجا مبتنی بر قول به تعلق احکام به تبایع در اونجا و قول به امتناع در اینجا مبتنی بر قول به تعلق احکام به افراد در اونجا هست یا خیر. این دیگه مقام دومه. بس خب روشن کردیم اصل نزاع مبتنی نیست بر تعیین تعلق احکام به تبایع. نه، حتی اگر قائل به تعلق احکام به افرادم بشیم، نزاع جریان داره. نکته دومی که مطرح میشه مثل بحث ماه اصالت ماهیت و اصالت وجود، که حالا اونم انشالله باید مطرح کنیم که ببینیم میتونیم مطرح کنیم یا نه. الا ای حال، بحث دوم این است که خب آیا بین اختیار قول به تعلق احکام به تبایع و قول به جواز در ما نحنفی و قول به تعلق احکام به افراد و قول به امتناع در ما نحنفی ارتباط وجود دارد؟ که اگر کسی اونجا قائل به تعلق احکام به تبایع شد، لابد است در اینجا دیگه قائل به تعلق به جواز بشه. اگر اونجا قائل به تعلق احکام به افراد شد، اینجا لابد است از این که حتما امتناع را بپذیره، یا نه ارتباطی نداره، میتوانیم اونجا قائل به تعلق احکام به افراد بشیم در این حال قائل به جواز هم بشیم. نه عکس قضیه دیگه، امتناع. نه ما حالا ببینید گفتیم که
خب
اجتماع در ماننفی بر قول به تعلق احکام به تبایع در اونجا دیگه
اگر مقابل به جواز اجتماع شدیم به ناچار باید تبایع رو بپذیریم.
نه خیر آقا، ببینید امتناع قول به جواز بر قول به تعلق احکام به تبایع، خب حالا ابتناع و عدم ابتناع این قولش کنه، ابتناع و عدم ابتناع جواز بر قول به تعلق احکام به تبایع، ابتناع و عدم ابتناع امتناع بر قول به تعلق احکام به افراد. نه خیر، اگر قائل به تعلق احکام به تبایع شدی لا محاله اینجا جواز رو بپذیری. محقق خراسانی از قول به ابتناع در اینجا به عنوان توهم یاد کرده اند و می فرمایند ممکن است کسی توهم بکند و بپندارد که این دو قول هر کدام از اونها مبتنی بر یکی از دو قول در اونجاست، چون اگر متعلق امر و نهی طبیعت مأمور به و طبیعت منهی و عنه باشد، متعلق امر و نهی در مجمع دو حقیقت مختلف هستند که به یکی امر و به دیگری نهی تعلق گرفته است و لذا امر و نهی در مرحله تعلق و حکم در یک چیز جمع نشدن و اجتماع صورت نگرفته است، هرچند در وجود متحد باشند. و اما اگر قائل به تعلق امر و نهی به افراد بشویم، متعلق هر دو همون فرد موجود خارجی آنهاست که فرزن در مجمع یک وجود بیشتر تحقق ندارد و اون وقت لازم می آید امر به اون چه تعلق بگیرد که نهی به اون تعلق گرفته است و اجتماع لازم بیاید و این امکان ندارد. چون می فرماید اگر فرد باشه خب این مجمع ما هم فرد برای مأمور به هم فرد برای منهی و عنه، یه فرد که بیشتر وجود نداره، پس امر به این تعلق گرفته تحت عنوان صلات به همین فرد، نهی هم تعلق گرفته به همین فرد تحت عنوان قصد، به خلاف طبیعت ها که طبیعت ها هر کنون مختلف. ولی از این توهم پاسخ داده شده است. محقق خراسانی در مقام رد ابتناع و دفع این توهم می‌فرمایند در نزاع باب اجتماع و این که آیا اجتماع لازم می آید یا خیر و یا اجتماع ممکن است یا ممتنع، ریشه اصلی نزاع این است که آیا تعدد وجه و عنوان در عملی که مجمع عنوان مأمور به و عنوان منهی و عنه شده است، مثل صلات و قصد، برای دفع قائله اجتماع ضدین و عدم سرایت امر به متعلق نهی و نهی به متعلق امر کافی هست، یا تعدد عنوان کافی نیست بلکه وحدت وجودی این دو عنوان در این مجمع زمین ساز قائله اجتماع ضدین و سرایت و امتناع است. ببینید ریشه اصلی نزاع اصلا چیه؟ آیا آخون میبنید ریشه اصلی نزاع در باب جواز و امتناع این است که در این که مجمع ما دو عنوان داره که حرفی نداریم، در این که مجمع هم یک وجود واحد داره باز حرفی نداریم، تمام ریشه اختلاف در این است که آیا چون دو تا عنوان دارد دو معنون میشه، دو موجود میشه در این حالی که وجود واحد داره، یا نه با تعدد عنوان دو موجود دو معنون درست نمیشود، بلکه وحدت وجودی اتفاقا وحدت موجودیت رو به همراه داره. که در صورت اول خب میگیم آقا دو چیزن، امر روی یه چیز رفته، نهی روی یه چیز دیگه رفته. در صورت دوم میگیم یه موجود با یک وجود، لذا اجتماع چی؟ در اینجا مشکل پیدا میکنه. اگر گفتیم ادامه کلام آیه آخوند است، اگر گفتیم تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست و با تعدد عنوان اجتماع ضدین لازم نمی آید و به سرایت هر یک از نهی و امر به متعلق دیگری منجر نمی شود، قائل به جواز می شویم و می گوییم این مجمع که وجود واحدی دارد می تواند مصداق و تحقق بخش هم مأمور به و هم منهی عنه باشد و در این جهت فرقی نمی کند که ما متعلق امر یا نهی را طبیعت مأمور به و طبیعت منهی و عنه بدانیم یا متعلق آنها را افراد بدانیم. چون بنابر تعلق احکام به افراد لا محال متعلق آنها فرد خارجی آنهاست که فرزن اون فرد در مجمع یک وجود واحد بیشتر ندارد، ولی چون دو عنوان دارد و باعث تحقق دو معنون و دو موجود می شود، این مجمع در حقیقت دو موجود از دو طبیعت است که به وجود واحد موجود شدند با یک عنوان و موجودیت متعلق امر است و با یک عنوان دیگر و موجودیتی دیگر متعلق نهی است و اجتماع ضدین لازم نمی آید. کم و کیف، شما بگید آه منظور از کم و کیف فرد این هاست. خب به هر حال این کم و کیفی در یک وجود واحد جمع شده اند، اون کیف است و این کم است، این باعث میشه ما بگیم دوتا موجود در کنار هم اما به صورت منظم با یک وجود تحقق پیدا کردن. خب دو موجود داریم با یک وجود و دو عنوان، اگر دو موجود شد دو متعلق میشه، اگر دو متعلق شد سرایت دیگه به هم دیگه معنا پیدا نمیکنه، فرق نمیکنه. حالا بگید آقا متعلق طبیعت و این طبیعتی که دوتا عنوان داره دو طبیعت میسازه، یا نه متعلق فرده و این فردی که دوتا عنوان دارد دو فرد از طبیعت میسازه، تفاوتی نیست. و اگر گفتیم تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون و موجودیت نمی شود، بلکه همون طوری که وجود مجمع وجودی واحد است، موجودیت واحدی دارد که نهایتاً برخوردار از دو عنوان است. اینجا بنابر قول به تعلق امر و نهی به این مجمع اجتماع ضدین لازم می آید و منجر به سرایت هر یک از اونها به متعلق دیگری و ممتنع است. و این قائل اجتماع ضدین حتی در صورتی هم که متعلق امر و نهی طبیعت باشد باز لازم خواهد آمد، چون هر چند متعلق امر طبیعت صلات است، متعلق نهی طبیعت قصب است، ولی هر دو طبیعت در مجمعی که موجود واحدی است و دارای وجود واحدی می باشد تحقق یافتند و تنها به لحاظ عنوان متعدد هستند و لا محال سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری و اجتماع ضدین لازم خواهد آمد و این محال است. یعنی در واقع تمام کلام آقای آخوند به این برمیگرده که بابا ببینید در این مجمع دو موجود دارید یا یک موجود. اگر دو موجود دارید فرق نمیکنه اون دو موجودتون دو موجوده از طبیعت باشه یا دو موجود از فرد باشه، برای میشه دو موجود، امر روی یک موجود میره، نهی روی یک موجود میره. کی میگید آقا ما دو موجود داریم؟ وقتی بگید تعدد عنوان، تعدد معنون میاره، تعدد موجودیت میآورن. اگر هم بگید ما یک موجود با یک وجود داریم، فرق نمیکنه اون موجود واحد شما طبیعت باشد، قایتن هم دو تا عنوان داره، یا نه اون موجود واحد شما فرد باشد که دو تا عنوان داره. چون موجود واحدیست با وجود واحد، لا محاله امر سرایت به متعلق نهی و نهی سرایت به متعلق امر میکنه. لذا میفرماید ریشه اصلی نزاع در هر دو صورت وجود داره. اینطور نیست که ما اگر قائل بشویم به این که امر به طبیعت تعلق میگیرد دیگه حتما دو موجودیت این مجمع رو نتیجه بگیریم، نه خیر. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنمن نشود، هرچند قائل به تعلق حکم به طبیعت بشیم، بازم موجود واحده، وحدت موجودی و وحدت وجودی داره. بنابراین میتوان بله بنابراین میتوان اینجا قائل به جواز اجتماع شد حتی در صورتی که اونجا قائل به تعلق احکام به افراد شد و یا قائل به امتناع شد حتی در صورتی که اونجا قائل به تعلق احکام به تبایع بشه. لذا این ابتناع غلطه، این ابتناع اساسی نداره.
یعنی صغروی بودن و بحث رو مطرح میکنم و دیگن که اگه کبروی باشه چه؟
بله
نظاریشون خب صغروی میدونن،
درست،
به خاطر هم که صغروی میدونن اینجوری.
خب حالا باید صبر کنید، این فرمایش آقای محقق خراسانی، آقای محقق خراسانی خودشون طرح توهم میکنن، خودشون اینطور پاسخ میدن. آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم قریبه به همین پاسخ رو با بیان دیگه مطرح میکنن، که البته لازمه بیان ایشون حتما مطرح بکنیم و نکته ای داره که اون نکته ایشون رو باید مورد نظر قرار